دیگری میبینید، میبینید روحتون زنده شد. حتی فکرهاتون مغزتون میاد که این فکرها قبلا نمی آمد. میبینید همت و اراده در شما پیدا می شود که هرگز این همت و اراده قبل نبود. میبینید شما قبلا صد بار کتابها را خوندید و هزار بار می دانید که مثلا این سحرخیزی و بعد هم در اون سحر خلوت، در اون هوای صاف، در اون وقتی که اعصاب انسان استراحت کرده است، در یک همچون وقتی این چند رکعت نماز خوندن، استغفار کردن، از خداوند تبارک و تعالی مغفرت خواستن، قرب خواستن، در این وقت چقدر در روح انسان مؤثر است و چقدر انسان را عوض می کند. هزار دفعه انسان در کتاب ها می خونه، ولی هر شب هم تصمیم می گیرد اون شب من بلند می شم انشاءالله، ساعتم کوک می کند، ساعت زنگدار، یک ساعت به طول و صبح هم زنگ می زند. بعد انسان یه شانه به شانه می کند و از این پهلو به پهلو و دو مرتبه می خوابه. صد بار تصمیم می گیرد ولی اونقدر همت و اراده ندارد که حرکت بکند. اما اگر شما یه مدت ولو کمی معاشر باشید با یک مرد برافروخته، با یک نماز شبخان حقیقی و واقعی، یک مردی که از روی عشق و علاقه برای مناجات پا می شود، بعد شب بعد می بینید چون سبکبال از جا حرکت می کنید که اساسا کسالت خواب رو احساس نمی کنید. این قدرت عشق است، این قدرت محبت است. من در یه مدت بسیار کمی، یک هفته ای، یه مرد بزرگی بود، اهل اصفهان بود، خودش بیامرزد مرحوم حاجی جلالی آقای شیرازی رضوان الله علیه، از بزرگترین مردان تقوا بود که من در اون خودم دیدم. و چند ماهی در اصفهان در خدمت ایشان بودیم، گاهی وقتا در قم میامد در حجره خودمون. من فکر میکنم به اندازه ای که دیدن این مرد بزرگ در روح من هر اندازه اثر گذاشته است، حالا اگر من قابل نبودم سر جای خود، خوندن این همه کتاب اثر نگذاشته است. اون وقت من میدیدم که نماز شب خوندن یعنی که اونایی که نماز شب خونن چه دنیایی دارن، چه عالمی دارن. این شعر سعدی اون وقت برای من مفهوم داشت: شب مردان خدا روز جهان افروز است، شب مردان خدا روز جهان افروز است. قرارم اینجا که محبت باز بستگی دارد که طرف محبت کی باشد، هر جور خلقی او داشته باشد، هر جور خویی اون داشته باشد، هر جور روحی اون داشته باشد، خلق او، خوی او، روح او در شما اثر می‌گذارد، در شما موج ایجاد می‌کند. اگر در خود او موجی باشد، قطعا در شما به اندازه قابلیت خودتون موج ایجاد می‌کند. آه تاریخ بخوانید، شرح احوال بزرگان رو بخوانید. این ملای رومی که شما می‌بینید مثنوی این مرد به وجود آورده است که قطع نظر از هر جهت از مسئله تصوف، از مسئله تسنن، هر که هست یا نیست نمیخوام روش بحث بکنم، هر چه باشد این مرد به این کتاب، این کتاب یکی از بزرگترین، یکی البته از بزرگترین کتابهای جهان است، از کتابهای آسمانی که بگذاریم، ما کتاب به اندازه مثنوی پرمغز، پرمعنا، پرموج، پر حرکت جامعه ما نداریم. اون دیوار شمسیس هم که سراسر موج است. این چی بود است؟ این درست یه موجود سرد افسرده‌ای که در شهر خودش بود و در اون شهر در مسند تدریسی افتایی بود مثل هزاران افراد دیگر. این مرد برخورد میکند با یک کسی که به او ارادت پیدا میکند. اصلا تاریخ اون آدمم که اسم شمس تبریزیش هیچ روشن نیست که این شمس تبریزی کی بوده، اهل کجا بوده، چه اثری داشته. همینقدر رفت که این شمس تبریزی چدوریش بوده که آمده است به این انبار باروت خورده است، یه جرقه بوده است که به این انبار باروت خورده زند و منفجر کرده است. درست بلبل از تیز گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. در اینجا صد در صد ما میبینیم که مصداق دارد، صدق میکند. هر مرد در مثنوی یا جای دیگر نام این مراد رو که میبرد چنون موج میگیرد و چنون اوج میگیرد که اصل انسان میفهمد این جز یک حرکت شدید در روح امکان پذیر نیست. سخن میگه یک دفعه میرو بیاد و میفتد این نفس جن دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که برای حق صحبت سالها فاش بو رمزی از اون خوشحالها، تا زمین و آسمان خندون شود، عقل و فکر و دیده صد چندون شود. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرع اون یاری که اون را یار نیست. خوشترون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، فتنه و آشوب و خونریزی مگو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. یک عشق است، یک محبت است، یک ارادت است که انسان را اینقدر میبرد بالا. اینجاست که این مسئله مطرح میشه. حالا بشر باید کوشش کند یا باید کششی داشته باشد؟ کشش یا کوشش برای بالا رفتن، برای به سوی خدا رفتن، برای ترقی کردن، برای اصلاح نفس کردن، کشش لازم است یا کوشش؟ کدام یکی؟ جواب این است، هم کشش هم کوشش. اگر خیال بکنید کوشش بدون کشش بدون جذبهش کاری ساخته است، اشتباه کردید. تا خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به سوی خدا بالا بری، تا اولیای خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به اون سوی بالا. البته کشش تنها کافی نیست، کشش باید باشد، ولی کوشش هم عمل باید باشد. وقتی کشش بود کوشش زیاد می شود. اگر کشش واقعی باشد اون وقت کوشش است که زیاد می شود. تا که از جانب محبوب نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نکشد. یکی از بزرگان عصر ما علامه طباطبایی استاد بزرگوار ماست. این مرد یک مرد بسیار جامع همه فضایل است. گفت هادهی من علا احد المعالی و علا هادهی فقس ما سواها. یکی از فضیلت های این مرد این است، با اینکه زبان اصلیش زبان فارسی نیست، زبان ترکی است، شعر میگوید به زبان فارسی بسیار عالی، بسیار لطیف، متناسب با همون روح عالی و لطیف انسانی اسلامی عارفانه خود این مرد بزرگ. راجع به قدرت کشش، راجع به همین مسئله که قدرت، قدرت محبت است. تا انسان محبت پیدا نکند، به خدا محبت پیدا نکند، به اولای خدا محبت پیدا نکند، این راه را نمیتونه طی بکند. میگوید مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا بود. به استقبال حافظ رفته است که میگه هوس باد بهارم به سوی صحرا برد، باد بوی تو بیاورد و قرار از ما برد. ایشان میفرمایند که مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد اون که زیبا بود. تو نپندار تو نپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود، کشش از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود. من به سر چشمه خورشید، من به سر چشمه خورشید، نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که در این بزم بگردید و دل شیدا. پس یک مسئله این است، آقا کشش باید در کار باشد، محبت باید در کار باشد. بدون محبت کاری پیش نمی رود. جاذبه باید در کار باشد، علی باید در کار باشد. با چنون برتی و با چنون جاذبه عظیم و جاذبه عجیبی که بعد از 14 قرن هم نفوذ داشته باشد. آقایان، راز سنت بودن زیارت قبور اولیا چیست؟ آیا زیارت کردن قبور ائمه و اولیاء دین کار خوبی است؟ مستحب است؟ بله مستحب است. گاهی اینقدر این مستحب مؤکد می شود که به سرحد به وجود می رسد، واجب می شود قبر حسین ابن علی رو زیارت کرد، قبر علی ابن ابی طالب زیارت کرد. چرا؟ چرا؟ مسئله زیارت دو مسئله است. یه وقت زیارت روی اون فکر است، یه کسی اینجور خیال می کند، یه آدم سرد، یک آدم افسرده، یک آدم بیخبر، میگه آقا اونجا یه آقایی دفن است، یه امامی مدفون است، تو اگر بری اونجا قبر او رو لمس بکنی، ببوسی، تمام گناهانت همه ریخته میشود، از زیر بار گناهان راحت میشی. وقتی که راحت شده دیگه کارت تموم است. با خود اینجور فکر میکنه، میگه بسیار خوب، نظیر همون داستان اون ما اون حیوانی که میگن با مار همیشه میجنگید، یه اسمش الان یادم رفت، این حیوان با مار میجنگید، مار بهش زهر میزد، وقتی که زهر میزد یه علفی بود، میرفت از اون علف چیزی میخورد یا خودش میمالید، بعد اثر سم مار دفع میشد، دو مرتبه به جنگ مار میامد. یه مردی این حیوان که با مار میجنگید تماشاش میکرد، بعد در میموند که چرا این هر دن میرود سراغ اون علف، خودش به اون علف میمالد یا مقداری میخورد، دو مرتبه میاد به جنگ مار. این دفعه رفت علف رو به کلی ریشکن کرد و انداخت دور. این حیوان رفت جنگید، بعد مسموم شد، وقتی آمد علف پیدا نکرد، یه مدتی دور خودش چرخید مرد. بعضی خیال میکنن راز زیارت اولیا این است، ما چون اولیا هستن زیارت اونها پادزهر است، ما اگر گناه کنیم، معصیت بکنیم، بعد میریم خودمون رو میمالیم به قبر اونها، تمام گناهانمون میریزد، بعد روز نو روزی نو از نو میریم، ما شروع میکنیم به گناه کردن. دیگه میگیم سایه سر امام رضا از سر ما کوتاه نشود، سایه سر امام حسین کوتاه نشود، سایه سر امیرالمومنین کوتاه نشود. من در تمام ایام سال هر چی میخوام غلطکاری میکنم، هر چی میخوام گناه میکنم، بعد مثل اون حیوان زن مسموم میروم خودم را به قبر علی میمالم، آثار گناهان نهر میشود، از نو میام گناه میکنم. این فکر خودش گناه هست. ائمه برای این نیامدند در این دنیا که اینها پادزهر گناهان ما باشند، مجوز گناهان ما باشند، وسیله باشند برای این که ما بیشتر خدا را گناه بکنیم. دیگه من اگه امام نبود گناه میکردم کارم سخت بود، حالا که امام هست گناه میکنم دیگه پادزهرشم است. این فکر اسلام نیست، ضد اسلام است. این فکر قطعا از سوی مسیحیت، از فکر تطبیعی که در مسیحیت هست که میگن عیسی بدار رفت برای این که صدای گناه امت بشود، از اینجا پیدا شده است. این فکر اسلام هیچ سازگار نیست. اما یه مسئله دیگر هست و اون این است، اسلام برای محبت اولیا ارزش قائل است. محبت اولیا را اسلام وسیله می‌داند برای اینکه انسان پیش برود، پیش برود یعنی گناه نکند، اطاعتش زیادتر بشود. قرآنی که کتاب توحید است از زبان ابراهیم نقل میکند که گفت رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدایا من اسماعیل فرزندم رو اینجا آوردم از چندین سال پیش برای اینکه اینجا کانون عبادت تو باشد، کانون توحید تو باشد، از اینجا خداپرستی و عبادت به سراسر جهان سرایت کند. خدایا پس دلها را متوجه خاندان من قرار بده. خدایا من این ذریه خودم رو در این سرزمین آوردم، ربنا لیقیم الصلاح، برای اینکه پرستش تو برقرار بشود، برای اینکه توحید تو برقرار بشود، برای اینکه عمل صالح برقرار بشود. بعد میگه خدایا وسیلش هم فراهم کن. وسیله روحیشی عشق و ارادتی به اینها، علاقه به اینها، که مردم به اینها علاقه داشته باشند، محبت داشته باشند. حدیث اصلی که از ائمه فرمود نحن دعوت ابراهیم، اون دعوت مستجاب شده ابراهیم درباره ماست که مردم ما رو دوست دارن. چرا ما رو دوست دارن؟ برای اینکه خدا رو پرستش کنن. پس این است، پس زیارت کردن قبور اولیا برای چیست؟ برای تجدید خاطره محبت، برای اضافه کردن محبت، برای اینکه بیشتر ما به اونها عشق بدیم، بیشتر به اونها ارادت ببردیم، بریم اونجا بیشتر بیادشون بیفتیم، بیشتر فضائلشون بشنویم، بیشتر موجبات محبت فراهم بشود. خانه‌ها وقتی که انسان بیاد محبت، بیاد دوست خودش، برمد اونجا خودش رو در مقابل قبر او ببیند، حتی آستان او رو ببوشد، نه اینکه سجده کند که جایز نیست یا صورتش حتی بگذارد که اشکال دارد، آستان او رو ببوشد، او رو زیارت کند. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث محمد رسول الله. بعد از اشهد انک قد اقمت الصلاه و اقمت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. این دین رو در ما زنده می کند، عمل در ما زنده می کند، ایمان در ما زنده می کند، عشق رو در ما زنده می کند. اون وقت وقتی می گوید ای محبوب من، ای عزیز من، ای کسی که اگر کسی تو رو دوست داشته باشد خدا رو دوست دارد، من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله، حب خاصان خدا و حب خدا. این برای تجدید محبت است، پس لازم است، ضروری است، اما به شرط این که همینجوری که عرض کردم بدارید کجا میرید، بدارید میرید سر قبر کسی که بزرگترین امتیازش این است که بنده خداست، یعنی در تمام عمر خدا رو پرستیده. بزرگترین افتخارش این است که جز برای خدا کاری نکرده است. بزرگترین افتخارش این است که هرگز گرد گناه نچرخیده است. پس میرید سراغ یه همچه آدمی، هر کسی هم کسی رو دوست داشته باشد خاصیت محبت عرض کرد این همشکلش قرار میدهد. این جمله را از پیغمبر اکرم حتما شنیدید، من احب حجرم حشره الله نه، هر کسی هر کی را دوست داشته باشد ولو سنگی را دوست داشته باشد خداوند او را با همون سنگ محشور میکند. در حدیث است مردی از اهل خراسان، ایرانی ها عجیب از قدیم الایام نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر عشق می‌ورزیدند. یه مردی از اهل خراسان آمد
مدینه خانه امام باقر علیه السلام عده از اصحاب نشسته بودن، کفشاش دستش بود، پاش نشون داد، دیدن پای این آدم تیکه تیکه شده است، قد تفلقتا تیکه تیکه شده است، از بس پیاده روی کرده است. گفت آقا ما جاءنی الا حبکم، من از خراسان تا اینجا پیاده نکشیده است مگر دوستی شما. فرمود ای مرد منم جوابت عرض بکنم، همون جمله پیغمبر فرمود من احب هجرن حشره الله معه، هر کسی ولو سنگی رو دوست داشته باشد خدا او را با اون سنگ منشور می کند. هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشد واقعا عشق ببرزد با ما، اگر کسی عشقش عشق واقعی باشد اون توهم پاد زهری رو نکند امکان ندارد که تخلص کند از اونها. امام صادق این روایی را یا مال خود ایشان است یا از دیگری تذکر قرائت می کردن، می فرماید که تأثیر اله و انتطور حبه هاگا لعمری فلفعال بدیو، ای مرد تو خدا را معصیت می کنی ولی ادعا می کنی که من خدا را دوست دارم، این خیلی عجیب است، باور کردنی نیست. لو كان حبك صادقا لأطعته إن حب لمن يحب مطيعه، اگر دوستی تو صادق باشد اگر راست بگی خدا را دوست می‌داری ممکن تو خدا را معصیت بکنی، تو اگر راست بگوی علی ابن ابی طالب دوست می‌داری محال است راه معاویه را پیش بگیری، تو اگر راست بگوی حسین رو دوست میداری محال است بر طریق یزید عمل بکنی. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر کسی محب کسی باشد خواه ناخواه مطیع او خواهد شد، از او تقلق هرگز نخواهد کرد. پس ببینید از اینجا معلوم می شود که مسئله محبت اولیا وسیله است نه هدف، یعنی یه رشته است برای این که ما رو بکشاند به سوی خدا، نه اینکه یه هدفی است که ما او رو دوست داشته باشیم ولی اون که از خدا دور بشیم، نه همچی چیزی نیست. حالا مقداری روز آخر این جلسه است، یعنی جلسات روز ما دیگه امروز به پایان می رسد، البته جلسات شب تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد. یه قسمتی اشاره بکنم به همین قدرت محبت و نیروی محبت اولیاء دین. ببینید چه کرده است، عرض کردم از جوان شجاع می سازد، از کودن آدم زیرک و حساس می سازد. یه قسمت رو عرض می کنم اگر طول نکشد. ابوذر غفاری، آقا این مرد عجیبی است، تاریخچه ابوذر غفاری رو بخوانید، کتاب‌های زیادی من دیدم به نام این مرد هم نوشتن، همون سرگذشت این مرد رو نوشتن، خوندنی است، مرد عجیبی است. رسول اکرم برای این مرد فوق العاده احترام قائل است، مخصوصا راستگویی این مرد، شجاعت این مرد، دلیری این مرد، غیوریش در باب امر به معروف و نهی از منکر، فداکاریش، عشقش، هر چی که شما در نظر بگیرید ابوذر فوق العاده است. جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ تبوک، البته جنگ لشکرکشی، این که جنگ اتفاق نیفتاد، یه لشکرکشی بود که مدینه به طرف شمال حرکت میکرد، یعنی میامدن به طرف سرحدات روم. جرایانی دارد، خبر دادم به رسول اکرم که اسلام از ناحیه رومی ها تهدید می شود، مخصوصا رسول اکرم می خواست لشکرکشی بکند، به اسلام می خواست خودش رو اونجا نشون بدهد که خیال نکنند که می تونن بیان. و این در یک شرایط سخت صورت گرفت. شرایط سخت این بود که تابستان بود، اولا هوا بسیار گرم، بعد هم یک قحطی شدید، قبلا به مدینه آمده بود، تازه اول این بود که خرماها و میوه‌ها و آذوقه اینها میرسید، مردم داشتن از قحطی میامدن به فراخی. هنوز مردم از کوچکترین آسایشی پیدا نکردن، یک وقت فرمان رسول اکرم صادر شد، همه مردم حرکت کنیم، میخوایم بریم به تبوک و هم به جنگ رومی ها، یکی از بزرگترین امپراتوری های عالم. منافقین شروع کردن به پاراسیت دادن ولی فایده نکرد. ایمان مردم، عشق مردم، ارادت مردم، نفوذ رسول اکرم مافوق این حرفها بود.
هر چه که منافقین پاراسیت دادن اثر نبخشید، در همون جمعیت، در همون شرایط یک لشکر در حدود ظاهرا 30,000 نفری حرکت کرد،
ولی آذوقه بسیار کم داشتن، وسائل بسیار کم داشتن، ولذا جیش الاسره نامیده شده است، یعنی لشکر سختی.
عجیب است ما گاهی وقتا دو نفر سه نفر یه مرکب داشتن، آذوقهشون به قدری کم بود که چند تا خرما گاهی بیشتر نداشتن. بعد برای این که خیلی ضعف نکنن یه خرما رو یکی که به دهنش میکرد یه خورده میمکید میداد به رفیقش، میداد به رفیقش، میداد به رفیقش.
این دیگه جز قدرت عشق و ارادت و محبت قدرت دیگری نیست. از اون طرف یه شطر لاغر مونده ای دارد، یه اسباب کولهباری هم دارد. این شطر حیوان سالهای سختی به حیوانات هم که قهران سخت میگذشت
میرفت با لشکر مسلمانان، یک نفر از لشکریان مسلمانان برگشت،
بین را برگشت، مردی به نام هلال ابن ربی خبر دادن به رسول اکرم، یا رسول الله فلان کس برگشت. اعتمام کرد، فرمود اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نباشد بهتر کرد.
بعد از چند لحظه یک نفر دیگر برگشت، یا رسول الله فلان کسکم برگشت،
جمله را تکرار کرد، اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نیست بهتر کرد. سومی رفت، این جمله تکرار شد. شطر ابوذر از رفتار موند، یه وقت نگاه کردن ابوذرم داره عقب میکشه. آمدن یا رسول الله مثل این که ابوذرم رفت. این جمله رو تکرار کرد، فرمود اگر خیلی در او باشد خدا او رو به ما برمیگرداند، اگر خیلی در او نیست بهتر این طرف. ولی ابوذر تخلف نکرده بود، حیوانش از راه مونده بود. هر چه کرد دید نه حیوان خوابید، جز این که راهش کند برود در صحرا برای خودش خالی پیدا کند و بچرد، راه دیگری نیست. حالا یکی دو فرسخ یا بیشتر هم از جمعیت عقب مونده، فورا پیاده شد، کولهبار را به دوشش گرفت، اون هوای به اون سختی یعنی به اون گرمی پیاده رفت.
آمد کوها بود، دره بود، تشنگی داشت، هلاکش میکرد.
اتفاقا در بین را یه جایی متوجه شد باران کمی آمده بود، رفت به طرف آب. اتفاقا رفت دید در یه جایی یه آب زیادی که آمده است در میان سنگ‌ها که رویش هم پوشیده است، یک آب گوارای سرد حسابی است، صاف. در عربستان هم که این چیزا خیلی غنیمت است، مشکش پر از آب کرد، به دوش گرفت، حرکت کرد، آمد.
لشکر اسلام در دستی در یک مکان مناسبی فرود آمده بود.
بعد چند ساعت، نمیدونم دیگه چند ساعت طول کشید، یه وقت از اون بالا، از اون بالای تپه و کوه یه سیاهی پیدا شد. آمدن گفت یا رسول الله از اون دور یه سیاهی داره میاد. یه کسی گفت ولی یکن ابوذر، نکنه ابوذر باشد.
سیاهی آمد جلو.
رسید بلشکر، سراغ خود پیغمبر گرفت، آمد دیدن برای خود ابوذر است. رسول اکرم چشمش که به ابوذر افتاد، دید چهره این آدم چنون سیاه شده است و این لبها چنون خشک است و این چنون تشنگی اذیت کرده این را که انقریبن داره میمیرد.
کولهبار که گذاشت افتاد. رسول اکرم فرمود زود به این مرد آب برسانید، زود آب برسانید.
رفتن دنبال آب، با یه صدای ضعیفی گفت آب همراه هم هست. گفتن تو آب همراهت بودی و نخوردی؟ گفت بله. گفتن چرا؟ گفت حقیقت این است، وقتی که این آب رو برداشتم دیدم خیلی گواراست، فکر کردم دیدم که دریغ است، حسب لدین که حبیبم از این آب بنوشد من بنوشم.
در کدام مکتب از مکتبهای دنیا شما این جور معاشقه ها را میان مرید و مراد میبینید؟ نظیر شده ازشون بگید.
یکی از اقوام عرب آمدن حیله کردن، از پیغمبر اکرم یک عده مبلغ برای تبلیغ اسلام خواستن. حالا از اول قصدشون حیله بود یا بعد اون رو دیگه من درست نمیدونم. رسول اکرم 10 نفر از اصحاب زبده خودش فرستاد، اینا در اون بینها تغییر عقیده دادن، یا شاید از اول هم قصد داشتن، نزدیک مکه که رسیدن یک مرتبه آمدن اینها رو دستگیر بکنن، این ده نفر را که ببرن مکه اینها رو بفروشن، پول هم گفتی از قریش بگیرن. گفتن فورا تسلیم بشید، اونا تسلیم نشدن، پنج نفرشون جنگیدن تا کشته شدن، پنج نفر دیگر رو بردن مکه، اونان با دو سه نفرشون بین راه در همون حال جنگیدن با اینها، تناب را باز کردن، دو نفر اینها را بالاخره رسون در نمکه بردن بفروختن، که اینها نسبت به دیگران انگار ضعیفتر بودن. یه مرگوست به نام خبیب ابن عدی، این را اون کسی که خریده بود فروخت به یک نفری که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود، و هم برد او را در تنعیم، یعنی در دو فرسخی مکه تحریران، در خارج حرم، چون در این حال در حرم این کارها را نمی کردن، در خارج حرم که بکشد، صلای عمومی دادن که این مرد را به قصاص قتل صفوان ابن امیه ما در تنعیم میخواییم بکشیم، یه هم خودم مردم برای این که دار کشیدن او و کشته شدن او را ببینند. این مرد را بردند در تنعیم، جمع شدن زن و مرد مکه هم جمع شدند، وسائل اعدام را نمیدونم به شکل دار بوده و هر شکل بوده فراهم کردن. ابو سفیان رو شد و خبیب دیدی آخر کار این مرد چه کاری به دست داد، الان دلت نمیخواد که او به جای تو بود، یعنی پیغمبر، او به جای تو بود و او کشته میشد، تو زنده میرفتی به خانه خودت به جای زن و بچه‌ات. گفت به خدا قسم، والله دوست ندارم که یه خار به پای او برود و من زنده بمانم. خواستن اعدامش بکنن، گفت اجازه میدید من دو رکعت نماز بخوانم؟ گفتن بخوان، دو رکعت نماز خون، ولی طول نداد. بعد گفت اگر ترسیدم اگر طول بدم بگید من به خاطر این که میخوام از الان دلت نمیخواد که او به جای تو بود، یعنی پیغمبر، او به جای تو بود و او کشته میشد، تو زنده میرفتی به خانه خودت به جای زن و بچه‌ات. گفت به خدا قسم، والله دوست ندارم که یه خار به پای او برود و من زنده بمانم. خواستن اعدامش بکنن، گفت اجازه میدید من دو رکعت نماز بخوانم؟ گفتن بخوان، دو رکعت نماز خون، ولی طول نداد. بعد گفت اگر ترسیدم اگر طول بدم بگید من به خاطر این که میخوام از مرگ فرار بکنم طول میدم. بردنش روی اون بلندی، دار بود هرچه بود نصبش کردن، اول کارش اون بود روش مدینه کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. آقا بلال حبشی، بلال حبشی سیاه غلام، این دیگه فریسه اسلام، این مرد رو می بردن در اون ریگهای داغ ابتح، روی این سنگهای داغ لختش می کردن، می انداختن یه سنگ بزرگ رو سینش می انداختن، می گفتن بگو هبل، بگو هبل، می گفت احد احد احد. نرشتن ابو بکر که قبلا اربابش بود، یه وقتی آمد با بلال صحبت کرد، گفت بلال بگو هرچی اونا میگن بگو، یه عرض سنو هم ببایت کردن، مقصود یعنی این بود که بگو تا خود خلاص بکنی، به زبان بگو، به دل که نمیگی. گفت بگو به زبان خودت بیار و بگو، پیغمبر تو رو میبخشد. که این از اون جاییست که مولوی در مثلی شاهکار به خارج داده است، همین داستان رو نقل میکند که ابو بکر آمد او را توبه بدهد و گفت من از این توبه نمی کنم. ای محمد، ای عدو توبه ها، تو دیگه دشمن توبه هستی، یعنی تو رو که دوست دارم دیگه توبه نمی کنم، توبه ای که اینا میخوان به من بدن هرگز که این توبه ای رو نمی کنم. هر که بهش می گفتن بگو هبل، اون می گفت احد. این ها قدرت های شگر و عظیمی که در این زمینه ها به وجود میاد، اینها جز نیروی محبت نیروی دیگری نیست. این یه داستان عرض بکنم و جریان را و عرایض خودم رو خاتمه بدهم. مردیست به نام عثمان ابن مجعون، یکی از اون سرطفانش ناخته هاست، از کسانی بود که به حبشه در زمانی که پیغمبر اکرم در مکه بودن مهاجرت کرد، در حبشه خبر دروغی پیچید که کفار قریش همه مسلمان شدن، بنابراین مکه امن است، میتونید برگردید. یه عده‌ای باور کردن، عده دیگه باور نکردن. جز کسانی که باور کردن عثمان ابن مظعون بود. از حبشه بلند شد، از کشوری آمد به حجاز، نزدیک سکرتی تحقیق کرد قضیه دروغ است. حالا چی جور وارد مکه بشود، نمیتونه برگرده به حبشه، میدونم اگر برود به مکه میگیرم و خواهم کشتش. فکر کرد از یکی از قوانین و سنن جاهلیت استفاده بکند و اون قانون امان بود، به اصطلاح قانون جوار بود. یه کسی به کسی دیگر جوار میداد، پناه میداد. مردیست به نام ولید ابن مغیره، خیلی با شخصیت است، دوستش هم بود در جاهلیت. گفت شبانه میرم تو خونه یو از این جوار میخوام. اونام عادتشونه کسی ازشون جوار بخواد جوار میدم، و اگر یه نفرم جوار داد دیگه دیگران متعرضش نمیشن. رفت در خانه یو شبانه، زد ازش جوار خواست، اونم بهش جوار داد. بعد فردا صبح که شد، ولید ابن مغیره عثمان رو با خودش برداشت. عثمان ابن مزعون است، این غیر از عثمان ابن عفان است. عثمان ابن مزعون رو با خودش برداشت، آمد مسجد الحرام، روی بلندی ایستاد، گفت ایها الناس بدانید از امروز عثمان ابن مزعون در جوار من است، اگر کسی متعرض او بشود متعرض من میشود. از اون روز این مسئولیت پیدا کرد. چون مسئولیت پیدا کرد، با اینکه مسلمان بود مع ذلک متعرضش نمیشدن. اون وقت در مجالس قریش شرکت میکرد، در دارالندوه شرکت میکرد. یک چند روزی به این حال بود، بعد دید دوستانش، برادران ایمانیش را هی دارن اذیت میکنن، هی دارن ظلم میکنن، ستم میکنن. به خودش گفت ده، این چه اسلامی شد، این چه دینی شد، چه ایمانی شد برای من. من بیام در جوار یک نفر کافر مشرک باشم، اون وقت برادران مسلمان من زجر بدن ابدا. رفت سراغ ولید ابن مغیره، گفت ولی من از تو ممنونم، در تمام این مدتم خوب من جوار دادی، ولی من چون میبینم برادران مسلمان من آزار میدهند، دیگه حاضر نیستم من در جوار تو باشم اونا را آزار بدم. گفت برادر زاده، مصلحت تو نیست از جوار من خارجی بشی. گفت دیگه به هر حال، گفت شاید به تو بد گذشته است در جوار من. گفت نخیر، بسیارم به من خوش گذشته است، تو من محبت کردی. بعد بهش گفت پس این کاره بکن، حالا که تو میخوای از جوار من خارج بشی، پس همون جوری که روز اول در مسجد الحرام من تو رفتیم اعلام من کردم تو در جوار من هستی، حالا باید اعلام بکنی که از جوار من خارج شدی. که بسیار خوب، بیشتر از این هم میشه. پاشد با ولید ابن مغیره رفت در مسجد الحرام، خود عثمان رفت بالا، فریاد کرد ایها الناس، من تا امروز در جوار ولید ابن مغیره بودم. به این هم گفت خودم اضافه می کنم، در مدتی که در جوار این مرد بودم به من محبت کرد، به من خوش گذشت، فوق العاده به من خوش گذشت، من از او کوچکترین گله ای ندارم. علت این که از جوارش خارج بشم این است که دین من، مسلک من، ایمان من، غیرت من به من اجازه نمی دهد. چون من می بینم برادران هم دین و هم مسلک من شما زجر می دید، من میگم اگر بناس زجر بکشیم همه بکشیم، اگر بناس راحت باشیم همه راحت باشیم. از این ساعت من در جوار او نیست دیگه، مسئولیت لغو شد، تموم شد. در همون روز یا روز بعد دارالندوه جلسه بزرگی تشکیل شد. باز عثمان مثل روزهای پیش رفت اونجا نشست، در حالی که احساس میکرد که دیگه اون امان و مسئولیت براش وجود ندارد. مردیست به نام لبید، لبید ابن ربیعه، از بزرگترین شاعران عرب است. اون قصیده معروفی دارد لبید ابن ربیعه که از قصائد معلقات سبع است. على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. برای اولین بار آمده بود که در محفل قریش بخواند، چون قریش توی نسبت به سایر اعراب شخصیت بیشتری داشتن، اگر اونها پسندیدند بعد در بازار عکاظ خونده بشود، بعد هم در کعبه آویخته بشود. اخبار قریش همه جمع شده بودن، عثمان هم آمد بشه از اونجا. لبید ابن ربیع آمد در ایستاد مثل هر شاعر دیگر، برای اینکه قصیده خودش رو بخواند. یک مرتبه صداش رو بلند کرد، اولین بیت خودش اینجوری خوند: الا کل شیئن ما خلا الله باطل، هر چیزی جز خدا فانی شونده است. حالا اکابر قریش پیرمردها با شخصیت ها نشستن، اونا مثلا باید بگن صحیح است، اونا باید بگن احسن، یا اونا مثلا باید بگن درست نیست. هیچ که حرف نزد. عثمان ابن مزعون جوان از نظر اونها مترود که دنبال بهانه میگردن که خونشان بریدن، همون حاشیه مجلس که نشسته بود صداشو بلند کرد، گفت صحیح است، صحیح است. احسنت احسنت، تعلیمات دین امام همین است. این حرف درست است که هر چه که جز خداست باطل و ذات است. باطل نه فانی شد شما دوستا، اشتباه حرف کردم. باطل است یعنی حکم حقیقت فقط خداست، جز خدا هر چه هست حقیقت نیست، مجاز است. راست میگی، راست گفت. قریش و هم دیگر نگاه کردن، عجب پسر جسوری، جوان جسوری، کافی نیست براش که با او رو امروز در این مجلس جا دادیم، بیرونش نکردیم، خونش نریختیم، که حالا آمده جا بزرگانه اظهار عقیده میکنه، به جای اجازه نمیدهد اکابر حرف بزنه. ولی سکوت کردن، حرف نزدن. لبیدم یک که خود این کی حرف میزند؟ بار دیگر گفت علا کل شیء ما خلا الله باطل و بازل باز. عثمان گفت احسنت احسنت، مطلبتن این قرار است. مصرع دوم خوند، و کل نعیم لا محاله زائل، تمام نعمت ها فانی شوند است، زایل است، هر نعمتی موقت است. بعد عثمان صداش بلند کرد، گفت اینو دیگه اشتباه کردی، اینو تو از منطق مادی دنیاییت میگی، نعمت های دنیا اینجور است، ولی نعمت های آخرت و نعمت های بهش فانی نیست، فانی شونده نیست، اون ابدیت است. اون که تو عقلت نمیرسد، اینو اشتباه کردی. تا گفت اشتباه کردی، لبید برا شد، صدا کرد به جمع قریش، قریش من در محضر شما زیاد آمده بودم، شعر خونده بودم، اینجور جوانهای بی ادب در اینجا وجود نداشتن، اینها کی هستن که در اینجا پیدا شدن؟ این به که گفت بیشتر قریش به خشم آمدن. یکی از این قریشی ها پا شد، یک سیلی اون چنان محکم به گوش عثمان ابن مزعون نواخت که یه چشمش معیوب شد. پسر جسور، تو دیگه راز دادیم اینجا دیگه کنی نیست، حالا آمدیم دانیم این مسئله که خود تبلیغ هم در اینجا میکنی؟ گفت بله میکنم. ولید آمد جلو، گفت برادر زادم، نگفتم از جوار من خارج نشو؟ حالا دیدی چه وضعی به سرت آمد؟ دیدی چشمت به چه حالی در آمد؟ گفت ولی دلم میخواد این چشم دیگه من به سرنوشت همین چشمم گرفتار بشود در راه هدف و عقیده. این را میگن مکتب عشق و مکتب محبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قرآن ببین، قرآن ببین، اگر اهل عشق هستید بیاد پیرو من، اگر مایه‌ای از عشق و محبت در روح شما هست بیاد پیرو من بشید. ای خوش ها، ای سرد ها، ای بیروه ها، ای افسرد ها، شما لایق این نیستید که پیرو به من باشید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس ببینید این است. پس محبت اولیا راز فلسفه محبت اولیا روشن شد. چرا ما باید اولیا رو دوست داشته باشیم؟ آقایان این حرف ها را، یه وقت حرف هایی که دیگران میگن راجع به این که آقا چرا ما بریم مثلا زیارت حج، زیارت مدینه، پول خودمون رو بریزیم به جیب یک کشور، یک مردم خارجی؟ چرا ما بریم عراق زیارت کنیم، همون پولی که اونجا بخوای بدی اینجا بیا خرج کن؟ این خیال میکند مسئله اون مسئله استخوان کردن سبک است. آدم میخواد پول خرج کند که از پول خرج کردن ثواب ببرد. میگه آقا اون ثوابی که میخوای از اون زیارت ببری، اون ثواب رو مثلا بیا اینجا یه بیمارستان بساز، همین ثواب بهت میدن. آقا صحبت ثواب نیست، صحبت بالاتر از ثواب است. میگه برو مثلا زنده شو، برو زیارت قبر رسول اکرم بکن و نیرو بگیر، محبت پیدا کن، برو با حسین ابن علی معاشقه کن، روحت زنده کن، برو با علی ابن ابی طالب معاشقه کن، روحت زنده کن. اون وقت با روح زنده بیا به ایران. وقتی با روح زنده آمدی، اون وقت بیمارستانم میسازی، صد تا بیمارستانم میسازی، حسینیت میسازی، پلم میسازی، مدرسه میسازی، هزار کار خیلی میکنی. اما این کارهای خیلی که در این کشور صورت میگیرن، چرا اون کسانی که مکن میمیرن از این کارا نمیکنن؟
چرا اون کسانی که کربلا نمیرن از این کارا نمی کنن؟ چرا اون کسانی که مشهد هرگز نمیرن از این کارا نمی کنن؟ چرا اونهایی که پولاشون را در پاریس و در لندن و در سوئیس و در سوئد و در آمریکا مصرف می کنن از این کارا نمی کنن؟ برای اینکه اون میرمد در اونجا روحش تلید می کند، آلوده می کند، در می گرده اینجا یه آدم مادی بیمار بمیرد به درک، به من چه؟ بچه بی مدرسه هست، به جهنم که بی مدرسه هست، به من چه؟ این میرمد انسان می شود و بر می گردد، میرمد و عشق پیدا می کند و بر می گردد، میرمد و محبت پیدا می کند و بر می گردد. مثل این هست به شخصی بگیم آقا تو به جای این که مثلا به جای این که بری درس بخوانی برو کتاب بخوان. میگه اول درس بخونم تا بعد کتاب خون بشم. من درس نخونده چطور کتاب خون بشم؟ به جای این که وقتت تو دانشگاه صرف میکنی برو مریض های مردم رو معالجه کن. میگه من اول باید برم طبیب بشم بعد بیام بیمارها رو معالجه کنم. اول باید نیروی ایمان پیدا بکنم بعد بیام کار خیر را انجام بدم. جز این که نمی شود. تجعل افئدتا من الناس تهدی الیهم. بعضی ها میگن آقا این چه دستوری است در قرآن که فهمت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قرآن عجیب است، یه جا میگه که هر پیغمبری در دنیا آمده است گفته من از شما مزد نمیخوام، خود قرآن میگه، ولی راجع به پیغمبر ما که میرسه میگه من از شما مزد نمیخوام الا یکی. الا یکی چیست؟ الا المودت فی القربا، مگر دوستان، دوستی اطرت من. چرا این پیغمبر مزد نمیخواد، این پیغمبر مزد میخواد؟ جوابش خود قرآن داده است. و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر یه چیزی را من به نام مزد گفتم، مزدیست که آید من نمی شود، آید شما می شود. اگر من میگم علی من دوست داشته باشید، حسین من دوست داشته باشید، حسن من دوست داشته باشید، بالاخره اعتراف من دوست داشته باشید، برای این که با این کمند دوستی میخوام شما را بکشم بیارم بالا، برای این که شما پیش بروید، این به نفع شماست، این مزد من نیست، اسمش مزد است. در واقع من یک خیر دیگری، برکت دیگری را دارم به شما پیشنهاد میکنم. خوب، عرایض من دیگه تمام شد. اینجا از خداوند میخواهیم خدایا ما را، قلبهای ما را از محبت علی علیه السلام و آل علی مملو